أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با بیان عبارات مسئله دوازدهم بود که خب مسئله طولانی. این مسئله یک بنیادهایی داشت که در موارد مختلف تطبیق می‌شد با نتایج گوناگون. یه مقدارش رو عبارت رو خوندیم، بنیادهاش قبلا بحث شد، یه مقدار دیگه باقی مونده، عنایت کنید. نه اینجا دیگه خیلی بحث رو گفتگو هم نداره، انشاءالله با سرعت ازش عبور کنیم تا برسیم به مسئله سیزدهم. فلو کان له ابن او بنت ما ابن ابن فعل الابن او البنت. اگر پسر داره یا دختر داره، نوه هم داره، نفقه به عهده خود پسر و دختره. وجوب نفقه نوبتش به نوه نمیرسد، برای اون قاعده که الاقرب و فالاقرب. ولو کان له ابنان او بنتان او ابنون و بنت اشترکا بالسویه. اگر چنانچه دو تا پسر داره یا دو تا دختر داره، یه طبقه، یا نه پسر و دختر اصلا نداره، نوه داره، او ابنون و بنت اشترکا بالسویه. ابنان یا بنتان هر دو ولد بلا واسطه، یا ابنون و بنت. این مثال برای اینکه مذکر و مؤنثش فرقی نمی کند. اشترکا بالسویه، همه اینها باید به اصطلاح به سویه در نفقه او شرکت کند. این دو فراز مثال است برای دو فراز قبلی که فرمودن و اما الفروع من الاولاد فتجب نفقت الاب والام عند الاعصار على الولد مع اليسار ذکرن کان او انسا. اینجا گفتیم دیگه پدر با مذکر و مؤنث فرق نمی کنه. و مع فقدهی او اعصارهی فعلا ولد الولد، یعنی ابن و ابن او بنت و بنت و بنت و ابن او بنت و هاکذا الاقرب و فالاقرب. کلیش قبلا بحث دیروز بیان شد. اومدن اینجا فقط این فراز امروز مثال برای اون دوتا حکمی که در اون فراز قبل بیان شد. و از اجتمعت الاصول و الفروع، اگر چنانچه طبقات مختلف باشه، اصل فرزندانش، فروع نوه‌هاش، یرایی الاقرب فالاقرب، به ترتیب طبق اون چرا که از آیه و از روایت امیرالمؤمنین فهمیده شد. و مع تساوی یتشارکون، اگر نه مربوط به یه طبقه باشه، باید با هم شرکت کنن. شرکت هم در جمله دیروز که و مع تعدد و تساوی فی درجه یشترکون بالسویه، بیانش دیروز در اونجا شد. ولو در به اصطلاح جواهر احتمالات دیگری هم مطرح کرد، ولی این فرمود نه، این احتمالات در مقابل عموم ادله لا یعبه و به اعتنایی به اون احتمالات نمی شود. بعد باز مثال، فاذا کان له ابن ما ابن او بنت، اگر پدر داره همچنین پسر یا دختر، تشارکا به سویه، چون اینا در یه طبع، و ان کان له ابن ما ابن ابن او ابن بنت، نه یجب علی الاب، او یه طبقه جلوس از نوه ها، و ان کان ابن و جد لاب، جد است و فرزند، فعلی الابن یجب النفقه بر ابن، و ان کان ابن و ابن مع جد لاب تشارکا بالسویه، اینجا یه طبقه رفت عقب، اونجا هم یه طبقه رفت عقب، میشن هر دو در یک طبقه، اینجا میاد مورد شرکت. و ان کانت له امون ما ابن ابن او ابن بنت، مثلا نوه داره، مادرم داره، مادر طبقه مقدمه، فعل الام، اینا همه مثال مبنیان بر قواعدی که در فرازای قبلش درست شد. یه فراز آخرم میگن و یشکل الامر فی ما اذا اجتمعت الام مع الابن او البنت، حالا مادر پسر یا دخترم هست، نفقه این شخص بر مادرش واجبه یا بر پسر و دخترش؟ اینجا چی؟ می فرماید و یشکل الامر و الاحوتو الترازی و التسالم علل اشتراک به سویه. بیان اینجا با هم احتیاطش اینه که با هم ترازی کنند و به سویه پرداخت کنند نفقه را. حالا در این مورد و طبق بیان ایشون، حالا اگر تسالو کردن این که مشکلی نداره، چه واقعا برش واجب باشه چه نباشه، تسالها برای این که در این نفقه شرکت کنم، مثلا یجب علی المادر فقط نه بر پسر و دختر، پسر و دختر آمدن با مادر تصالح کردن که ما هم در نفقه این آقا شرکت میکنیم، که مشکلی نداره، صلح جایز بین المسلمین و هر نحوی که باشه، بله مخالف با کتاب و سنت و امثال اینا باشه، شرایطش در جای خودش گفته شده. اما اگر نه صلح نشد، شما میگید الاحوت الترازی و التسالم، نشد، حالا چی میخواید بگید؟ یشکل الامر، نتیجه این اشکال چی؟ ما عرض میکنیم نه، خود مسئله قابل حل، مشکلم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه یجب بر پسرها دون الام، بر اساس اون دلیلی که در اولین فرع این مسئله شمرده شد، در جایی که هم مادر بود هم پدر، هر دو مادر و پدر یجب براشون نفقه اولاد، ولی گفتن نه بر مادر واجب نمیشه و فقط بر پدر، با استفاده از آیه فین ارزعن لکم و بجرد لیدیگر. همون بحث اینجا هم قابل استدلاله که مادر ابتداءً و به ذات از وجوب النفقه خارجون تا وقتی دیگری باشه، مگر منحصر به فرد بشه. در فرض انحصار وقتی که ولد نباشه، جدم نباشه، پدرم نباشه، منحصر بشه، اونجا میشه فعل الام، که لابلای مسائل گذشته هم بر همین اساس داشتیم یکی دوتا فرق. بنابراین نه یشکل الامری در این مسئله و در این فرضم نیست تا لازم باشه تصالح. بله اگر تصالح شد اشکالی نداره. از همدیگه نوبت بگیرید ببینیم کدوم دارید میخواید صحبت کنید. بله ولی میگیم ما، ایشون گفت یشکل به همین حساب، ولی ما عرض میکنیم نه، اصلا نوبت به نفقه ام نمیرسه طبق اون استدلال اول بحث، فرق نمیکنه، اون استدلال عمه و همه اینا. و اما الجهت الثانیه، بله آقا،
اگه ابن مقدم بکنیم پس با بنت باید مشترکت.
دوتاشو نگفت، گفت این یا یه هم چیزی که مورد مسئله این بود. بله اما اگه دوتا باشن بله تست معل ابن اول بنت، اینی که تو فرض این مسئله بود. بله اگر هر دوشون بودن اونا فرع قبلا بود و تشارک. بله آقا من هی دارم نگاه میکنم پلو آقای لطفی رو، براش جا هم گرفته بود، حروم شد. بله حال بفرمایید.
اون مهم هم اصلا هیچ وقت هم چی نمی کنم چون تا اون تا این هست اصلا نوبته اون نمی گست.
خیلی خوب همین عرضه
من لازمی هست نه که ابن هم هرچی بره و این نظر.
بله
نوبته مادر نرست.
بله و کذالک بله، ولی همون کما تأکل ارثه هر وارثی یا نه به ترتیب ارث، مادر سهمبره غیر از ولد و اولاده، در این حال تو همون طبقه مادر مثلا معینه یک ششم به خلاف اولاد، به خلاف اولاد. بله ولی خب اون دلیل نه از مادر نفی میکرد. مختص صحبت نبود؟ نه صحبت مختص نبود، صحبت مختص نبود همون جا اون دلیل. نه در این که مادر در اداد منفقات یعنی در حقیقت زن نیامده، مربوط به مرداست. ببین حالا دیگه تو این بحث هنوز بخوایم مثال بزنی یا فروع دیگری تصویر کنی، جای مثال و فروع دیگه زیاده. در حد این بودیم که عبارات متن را هر کدوم وجهش رو فی الجمله ذکر کنیم. در کنار همه اینها مثالهای دیگر و موارد دیگر بسیار زیاد، ولی یعلم و جواب در اونها هم، اما سبقه در همین ها. حالا دیگه هی اما رو بذار کنار، اما رو بذار کنار. و اما الجهت الثانیه از اول تقسیم کردن، گفتن بحث ما در این ترتیب در این مسئله در دو حیثه، یکی از حیث منفق و دیگری از حیث منفق علی. تا حالا همه این مثالها و گفتگوها از حیث منفق بود، اینو داره اینو داره اینو داره، این چجوره؟ بر کی واجبه انفاق؟ منفق کیه؟ کی براش یجب و نفقه؟ مثلا تو این مثال اخیر ام یا بچه ها یا نوه ها، منفق کیه؟ اونی که یجب و علیه این تکلیف. در مقابل این یک سوال واقع میشه که حالا گاهی اوقات یتعدد المنفق علیه، آیا اونجا هم ترتیب هست؟ اونجا به چه کار نه باید عمل کرد؟ یه آدمه حالا تصادفاً تو این طایفه یه نفر شده پولدار، چند نفر فقیر، پدرش هست، مادرش هست، جدش هست، بچه هاش هستن، نوه هاش هستن، همه فقیر، حالا یه نفر پولدار، باید نفقه کدومشونو بده؟ منفق علیه هم آیا بینشون ترتیبی هست یا نه؟ در متن می فرماین این آقای پولدار اگر به در به قدر همه این فقیراشون داره، در قدر این که خرج بده آبایش را، امهاتش را و نوه نتیجه هاش را، بحثی درش نیست، همشونو بده، همشونو بده، تقدم و تأخری لزومی نداره، نه خرج همه اینا رو بپردازه. بله یه مهمان سرا درست کنه، همه اینا رو جمع کنه اونجا، مخارجشون رو یک جا تأمین کنه، اشکالی داره آقای لطفی؟ بله آقا چی بده؟ کار؟ نه ازشون کار نمیاد، مریضن، پدر و مادر و جدشون همه در اثر پیری مریض شدن، بچه هاش هم فلج هم، حالا چی کار کنه؟ باید خرج همه شونو بده، اگر داره باید برای همه بده. فین کان عنده، البته بعد از این که نفقه خودش رو تأمین کنه، نفقه زوجش را هم تأمین کنه، این مفروض، بعد از این فین کان عنده زائدن علا نفقتهی و نفقت زوجته ما یکفی لجمیع اقاربه المحتاجین وجب علیه نفقت الجمیع. لا مشکلت فی ذلک، بله نفقه زوجه مقدمه، برای اینکه اون دینون ترتیبش هم سابقا یه مسئله مستقل بود که اصلا در این نفقه خودشو، نفقه زوجشو، نفقه اقارب، اولین مسئله بحث نفقه اقارب این ترتیب اونجا بیان شد. ولی زا در اینجا میگن در صورتی که اضافه بر نفقه زوجش داشته باشه، بله یک، و اما ازالم یکفه، داره یه مقدار اما نمیده مقدار این 7-10 نفر، حالا مثلا به مقدار یکی داره، به مقدار دو تا داره، و ازالم یکفه الا لانفاق بعضهم، اینجا چه کار کنه؟ ينفق على الاقرب فالاقرب منهم، اینجا میاد به ترتیب اقرب فالاقرب نو فتوا دادن. چرا؟ حالا بر اساس اون چی گفته شد چند دفعه تا حالا بحث الاقرب فالاقرب کردیم. ولی لنا سوال، اون الاقرب فالاقرب در مورد منفق بود. انما یجب روایت امیر المؤمنین اقرب من عشیرته، یا آیه ذوی الارحام. اما آیا به اون بیانات میشه استدلال کرد در مورد منفق علیه هم؟ آیا اونا دلیل بر اینجا هم میشود؟ این نیاز به بررسی بیشتری داره. نه متعرضم نشدن آیونو گذاشتن از کنارش، عطف به اونجا قابل اشکاله. ولذا اگر نتونستیم اینو اثبات کنیم، اون مقداری رو که داره باید با این منفقون علیها مصالحه کنه. حالا اگر تونست مصالحه کنه و الا به سویه تقسیم کنه، ولو کم. البته تقسیم تا وقتی که سهم هر کدوم به درد بخوره. یه وقتی اگر تقسیم کنه به درد هیچ که نمیخوره، تا وقتی که به درد بخوره بله. و ازا کان قریبان او ازیت فی مرتبت واحده، اگر توی مرتبه چند تا از اقربا هست ننفقو علیه، توی مرتبه دو تا پسر فلج داره، دو تا دختر چنین داره، به قدر هر دوشون هم نداره. بله آقا، میگم یه طبقه. ببین چرا خب حالا همینجا مسئله تو دو تا پسر داره، به خاطر خرجی یکی بیشتر نداره، چیکار کنه؟ اجازه بده، اجازه بده آقای محمدیاری که از اول جلوی راه من رو مثل حر ابن یزید ریاهی میبنده. چرا؟ حالا مساویه، اولویتی هم نیست. قرعه بزنه یا تقسیم کنه؟ ها؟ اول کلام، اول کلام همین جا هم. پس در اینجا فاذا کان قریبان، که یه مثال روشنش همینجاست که دو تا پسر هر دو در یه طبقه، او ازیت دو تا، سه تا، چهار تا، فی مرتبت واحده ولا یکفی ما عنده الجمیع، اون قدری که داره همه رو نمیتونه تأمین کنه. میفرماید فل اقرب انه یقسم بینهم بالسویه ما امکانه، اگه بشه تقسیم کرد توشون. تقسیم خب علایال معمولا هر پولی هر مقدار باشه قابل تقسیمه، ولی مقصود اون تقسیمی که به درد بخوره. اگر تقسیم بکنه که دیگه به درد کسی نخوره، نه، ما امکانهی و امکان انتفاعهم به، و اونا بتونن از این تقسیم بندی شده بهره برداری کنند. فالاقرب انه یقسم بینهم بالسویه و الا، اگر نه اینجوری نیست، به درد یه نفر بیشتر نمیخوره، تقسیمش کنی دیگه به درد هیچ کدومشون نمیخوره. فیقرع بینهم. هنه آقای محمدی ها اینا همش معلوم. همین فرع اخیر توی مسئله بعدشون برخلافش فتوا میده، مسئله بعدی که داریم، مسئله 13، اول مسئله 13، لو کان له ولدان ولم یقدر الا على نفقت احدهما. این همون مثال نشد آقای محمدیان؟ اگر اون وقت ما روی ولدان مثالشو تکیه می کردیم، بله پدر مادر اونجا هم فرض داره، ولی رو ولدان، برای اینکه موضوع این مسئله بعدم روشن باشه، لو کان له ولدان ولم یقدر الا على نفقت احدهما و کان له اب موسر. حالا پدرم داره که اون پدرش هم پول داره، این ولدی که ولدی این آقاست، ولد پدرم حساب میشه. طبق مسائل قبل هم بر این آقا واجبه، هم بر پدرش واجبه. البته طبق ترتیب اون مسئله بر این واجبه، هرچیش نمیتونه میشه واجبه بر پدر. در این حال یه توضیح هم دادم، این یه مقدار پول داره، پدرم یه مقدار پول داره، آیا این دوتا پسری که در یک طبقه هستن خرجشون یکسانه یا نه فرق میکنه؟ ممکنه خرجشون تفاوت کنه، یکی بیمارم هست خرج بیماری هم داره، اون وقت این آقا یعنی پدر پولش به قدر اون نیست، به قدر اون یکی است، اونی که نه عادیه و بیماری نداره. فَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ وَكَانَ مَا عِنْدَهُ يَكْفِي لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كَلْ أَقَلُّ نَفَقَةً. اونی که پدر داره به قدر نفقه این پسر سالمه، پسر مریض رو نمیتونه نفقه بده، اختص به، این باید نفقه همون سالمو بده، وقت نفقه اون بیمار میمونه به عهده جد طبق ترتیبات سابق. و کان الاخر علی جد. حالا آقای مهدی پور میگه جدی نداشته باشه، یعنی اصلا بی پدر مادر به دنیا اومده باشه، اینو فرض کن. نه میدونم اینجور فرض کن، هی میره روی فرض دیگه. حالا فرض کرد و کان له اب موسر که میشه جد این بچه، آقای مهدی پور همون یه زلزله اول بر 70 سالش بحثه، یه زلزله دو اخت سبهی و کان الاخر و علل جد، چون این نمیتونه، اینو میتونه، این فرزند رو میتونه، اینو به عهده میگیره، دیگری به عهده او. این اخت سبه در اینجا، در حالی که این فتوا درست مخالف با این فتوای اخیر، مسئله اخیره، اخیراً در آخرین جمله و اما، این عبارت اونجا بود، اذا کان عنده قریبان او ازیاد فی مرتبت واحده، دو پسر دو دختر، یه پسر و یک دختر، یا دو تا نوه و امثال اینها، و کان عنده ما لا یکفی الجمیع، همه رو نمیتونه، فالاقرب انه یقسم بینهم بالسویه. چرا پای چی نیست؟
جد جد. هم اب هست، اما مثلا اگر هم اب هست
هم جد هست و فرق میشه با
این اطلاقش. ببین وقتی این هست یعنی اقرب و نفقت هم صحبت جد نمیاد تو کار هست. جد باشه یا نباشه که الان در شرش هم هست صحبت اون نمیاد تو کار. وقتی میاد صحبت جد کی یا پدر نداشته باشی یا اند اعصاره پدر نمیتونه. اینجا تو این عبارت فرض اعصار نشد، نه در اونجا و نه در اینجا به اصطلاح بله نسبت به یکی. اینجا آمد گفت و کان ما اندهو یکفیل عهده ما، اونجا هم گفت لا یکفیل لا یکفیل جمیع. من دارم هر دو عبارت رو، همون مسئله این عبارت که الان میخونم این مسئله قبلی بود دوازده، این دو عبارت رو دقیق با هم دیگه مقایسه کنید. و اما اذا کان عنده قریبان او ازید فی مرتبت واحده و کان عنده ما لا یکفی الجمیع، بدون اینکه حکمشو بگی برگردید به این مسئله، لوکان له ولدان، قریبان مطلق نگفت، ولدان یه مصداقشو گفت، ولم یقدر الا علا نفقت عهد اما، یعنی لا یکفیل الجمیع. تا اینجا که فرق نداره با هم. حالا و کان له ابن موسر، پاشون کشید تو کار جد. نوبت به جد کی میرسه؟ وقتی این اب نتونه. بله اینجا نه، اذا کان چنین فل اقرب انهو یقسم بینهو، اونجا گفت که این اختلاف فی قدر نفقه به یکیش میرسه بده به همون، تقسیم نبود. اینجا میگه تقسیم، هنوز ایشون خودش چیزی نفرموده، هنوز چیزی نفرموده. حالا اجازه بده هست. بعدم گفت و الا فیقرع بینهم، این دو بیان با هم فرق داره بلا اشکال. کدومش درسته؟ کدومشو میتونیم بپذیریم؟ بله، ولی اومد به یه جا مسئله مورد یکی شد. اینجا هم داره همون منفق رو بیان میکنه.
بله چون اصلا
بله بله مع امکانهی و امکان انتفاع به، این رو آورد تو متن تو شرطش که این مشکل پیش نیاد. حالا از این دو بیان کدومش درسته؟ خوب دقت کنید. حالا اینا بحث آمد پدر و جد. اولا پدر نمیتونه برای جد تعیین تکلیف کنه که، در شأن او نیست که حالا بیاد به جد بگه تو نفقش رو بده یا بیا با هم مشارکت کنی. دنبال اون شرعیش باید بگرد، و الا این پدر نمیتونه برای پدر خودش یعنی برای جد تعیین تکلیف بکنه. هر کدوم باید ادا کنن تکلیف خودشون رو. حالا بگذار، بنابراین تکلیف اولا و به ذات متعلق به کیه؟ به پدر. به پدر میگه تو تکلیف تو انجام بده، چیکار داری با دیگری؟ تو که نمیتونی برای پدر خودت تعیین تکلیف کنی؟ حالا ببین چرا؟ بریم بعد وقتی میگی یقسم بینهم کذا میرم، وقتی اینطور شد پس معناش اینه که پدر بر تو واجب ادای این تکلیف، چه پدر یعنی جد داشته باشی چه نداشته باشی. حالا اول اینه، هنوز صحبت جد اصلا میون نمیاد. تکلیف این پدر چیه که فرض اینه به قدر یکی دارد نه به قدر هر دو؟ یهو این وسط پای جد بکشید تو کار برای چی؟ حالا هی فرزند مرزند بشه اضافه نکن بیم. تکلیف مال اونه، او باید تکلیف خودشو ادا کنه. وقتی تکلیف خودشو میسنجه میاد تو این حرف که باید تقسیم کنه بین اونها به سویه، و اگر قابل تقسیم نیست قرعه. این میشه طبق این اون بحثی که اونجا کردن زیل اون مسئله، بین اون مسئله. چی میگی؟ چرا نمیخوره؟ بله یکیشو میگه چرا فرض کردیم. ببینی تو مسئله، بله تو مسئله اگر اونجور بود فا انتوافق این چنین بر. و اما پس برای این پدر توافق با جد عرض ما اینجاست، اصلا جا نداره، راه نداره، پدر که نمیتونه تعیین تکلیف کنه. جد اگر یجب علیه نفقه به دلیل خداوند و شارع و حکم شرعه، نه به دلیل تقسیم با این پدر. اون وقتیش که نه پدر از مرحله خارج شده باشه به هر شکل، اون وقت خود به خود طبق اون بیانات مسئله مفصل گذشته نوبت میرسه به جد. توافق عرض کردیم اول مسئله مصالحه، گفت من راضی و تو راضی چی؟ بله اون مهم نیست، به هر جوری که مصالحه کنن، ولو برن مصالحه کنن با یه اجنبی. الان در اینجا جد با یک اجنبی مساویه. اشکالی چیز عمده دیگه نه، اشکال اینه که هیچ کدوم تو موی پیش مطالعه نکردید که همین جوری. حالا هم میخواید تصور کنید هم تصدیق. من مسئله رو دارم میخونم، شما اونجا یه اون به اصطلاح جعبه مارگیری رو گذاشتی، مسئله رو از روش میخونی. خوندن مسئله یه مطلبه، مطالعه کردن و تأمل کردنش مطلب اون اخرى. فإن اتفقا فی مقدارها فإن توافق مع الجد فی ان یشترکا. حالا همین پس میگیم این نیست، همینو داریم میگیم در اونجا. بعد بنابراین در اینجا نوبت به جد نمیرسه در این رتبه. بله حالا این نداره جز به قدر یکی. بر جد یجب و تطمین، انتخاب دست این پدره، هر کدوم ادا کرد اختیار با اونه، هر کدوم باقی موند یجب علی جد. قاعده اینجور نمیشه، بنابراین صحبت این که اینجور کان الاخر و علل جد یا چنین، نه، هر کدوم او انتخاب کرد فهو و او وقت میمونه خود به خود دیگری برای جد. دنبالش هم میفرماین و این اتفقا فی مقداره ها فا انتوافق مع الجد فی ان یشترکا او یختص کلون به واحد فهو و و الا رجعا الالقرعه. طبقه این بیانی که عرض کردیم نیازی به توافق با جد نداره که اتفاق به اصلا توافق مع الجد، نه، دو تا این بچه هاش هستن، هر دو خرجشون هم یه اندازه هست و این بیشتر از یکیشون رو نداره. توافق مع الجد چرا؟ این هر کدوم رو داد فهو و هر کدوم باقیمون خود به خود میشه به عهده جد. در مسئله 13 هم همینه، اون تیکه اولش بود. تیکه دوم و ان اتفقا فی مقداره ها، هر کدوم هر دو هر خرجشون یه اندازه است. مطالعه نکردی حرف خدا، خدای نجاتی انشالله فردا نجاتی. اینجا هم عرض میکنیم بنابراین اختیار با خود اون عبه، بین دوتاست، دوتاشو نمیتونه ادا کنه، یکیشو باید ادا کنه. دو تا تکلیفه، دو تا رو نمیتونه ادا کنه، هر دو هم در یک طبقه، هر دو هم اهم و مهمی بینشون نیست، میشه تخییر. یکی رو انتخاب کنه، ادا میکنه نفقه او رو، دیگری باقی میمونه، نه این پدر گردن جد بگذاره، شاره گردن جد میگذاره. وقتی این نتونست باید اون جد تتمیم کنه اون رو که نتونسته این ادا کنه. بنابراین در اینجا هم در این فرض هم قرعه پیش نمیاد، موضوعی برای قرعه باقی نمیمونه. عنایت کردید عرضمون رو هم روی این دو فقره؟ بله. بنابراین این دو فقرهی که در مسئله 13 بیان فرمودن، هر دو قسمتش صدرش زیلش قابل نقاشه.